کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. عزیزراحتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون. اجازه بدید ادامه بدیم داستان بلند صورت الغراب رو.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
ممنون. 59. صبحش گلوی تازه کرده نکرده گفتم برو ببین چه میگویند، چه میخواهند بکنند. شپرها می رفتند بخوابند، از بالی که می زدند فهمیدی به این زودی ها خوابشان نخواهد برد. مینا و توتی تا نیمه های شب بیدار مانده گفتنی ها را بهشان گفته بودند. از حرف های شانه به سر خوششان نیامده بود. مینا می گفت می گویند نمی آیند، می گویند اگر نیست نمی آیند. دیدم اینطوری نمی شود. دیدی اگر همینطور پیش برود هیچ کدام نمی آیند. آخر کردن نکردن واگیر دارد، می دانی که. دیدی اگر نیایند بود و نبودش معلق می ماند. کرم توی تنم افتاده بود که هر طوری شده هست و نیستش معلوم بشود. بنا کردی هرچه رخم گفته بود گفتن. هنوز همه نرسیده بودند، ولی همانهایی که بودند دورت جمع شدند. رخمه خودش آن نزدیکی ها بود، می دید، می شنید. خوشم آمده بود که هم می دید و هم می شنید. با این همه بهت گفت غراب پیشتر بیا، بلندتر بگو، ما هم بشنویم. چیز تازه‌ای که نیست رخمه، همون موضوع دیوانگی شانه به سر است دیگر. عجب، شانه به سر دیوانه شده؟ یعنی تو نمیدانستی که دیوانه شده؟ البته که نمیدانستم. حالا که تو میگویی میبینم پر بی هوا نمیگویی. همه را گذاشت زیر بال من. میخواستی چه کار کند؟ شلوغ شد. هی میگفت غراب راست میگوید، حق با غراب است. بگو غراب، پرمغز میگویی، بگو حقا که ابوالکلامی، بگو. تو هم خوشت آمد. هی گفتم. شانه به سر هنوز نیامده بود. وقتی که پرکشان آمد تنها نبود، چند تایی چقوک دور و برش بودند. خون بد جلوی چشم همه من را گرفته بود. آخر بی انصاف در نیامده بود مثلا بگوید غراب نیست. اگر گفته بود کلاغ نیست خود من هم خوشحال می شدم، چون می دانم هیچ چیز مشکل تر از کلاغ بودن نیست. آخر همه دوست دارند بفهمند کجا چه می گذرد، ولی از آنکه بهشان بگوید فلان جا فلان چی می گذرد خوششان نمی آید. کاش همین تو را نابوده کرده بود، ولی همه را گذاشت چسبید به سی مرغ. خب معلوم است که هیچ مرغی خوشش نمی آید بفهمد که یک عمری خواب باطل می دیده. نزدیکتر که آمد قارقاری کردم و پر کشیدم طرفش تا بهش بگویم چه شده، چه ها می گویند و چه ها می خواهند به سرش بیاورند. برای این پر کشیدی؟ داشت آرام برای خودش بال میزد میآمد. شانش بسته بود. آفتاب تازه داشت بالا میآمد. همه خیال برشان داشت که میروی سر صبحی کلکش را بکنی. خیال برشان داشت. یک هو پر کشیدند دنبالم، گرفتندم بین خودشان، به شانه به سر حمله کردند. حالا دار و دستش هم با ما، جوری که انگار گرفتار دامی شده باشیم و نتوانسته باشیم طور دیگری عمل کنیم، شانه به سر را زیر خودشان خودمان گرفتند، گرفتیم، نشستند، نشستیم زمین. مرا هم با خودشان نشاندند و تو هم با همهشان نشستی. مانده بودم گیج که چه اتفاقی افتاده، چه بلایی میخواهند به سرت بیاورند، با تو که کاری نداشتند. اگر بگویی به قدر یک بال زدن طول کشید، نکشید. یکو همهشان پر کشیده رفتند، یکی یک پر و پوش پر و یکی یک پر و پوش پر و کرک لای منقارشان. میخواهی بگویم روی زمین چی مانده بود؟ خودم برایت میگویم: تن پرکنده شانه به سر. یک دانه کرک اگر بگویی به تنش گذاشته بودند، نگذاشته بودیم. فقط مرا گذاشتند آن وسط با یک پر شانه به سر که نمیدانم کدامشان لای منقارت چپانده و در رفته. حالا نمیخواهد وانمود کنی که ناراحتی. چرا نمیگویی که خودت کنده بودیش؟ تو هم که با من بودی نگفتی نکن. معلوم است که نگفتم. به خیالت میزنم زیرش. باید میفهمید با کی طرف است. باید میفهمید که آن همه عرض ادبی که پیشش میکردی نمیتوانست یک لپ خیانت توی خودش نداشته باشد. اگر من نمی کردم، خود او همین کار را با تو می کرد. آخر این لپ فقط توی دانه هایی که من خوردم نبود، که توی همه دانه هاست. تازه این طوری نشانش دادی که دوستش بودم، نه دشمنش. یادت بیاید سلیم رودخانه ای همیشه چی می گفت؟ زنده باد دشمن. فقط دشمن است که نمیتواند بهم خیانت کند. 60. کسی توجهی به شمشیر فرق سرش نمی کرد. انگار برای کر بزنی، برای کور برخصی. کسی حالیش نبود که یک شمشیر به آن بزرگی کوبیده شده توی جمجمه ترابخان ما. خیلی دلم برایش سوخت. چند بار به صدای بلند گفتم: بمیرم برایتان ایوب خان. شمشیرتان زیر آفتاب گر میگیرد، مغزتان را میسوزاند. تا شاید دوروبری ها از لای قارقار کلاغ ها بشنوند و احترامش را که داشت در میرفت بگیرند، نگه دارند. شنیدند، ولی کسی تره هم برایش خورد نمیکرد. حتما همه داشتند عمیقاً به تشییع جنازه فکر میکردند. گفته بودند حواسمان را جمع و جور کرده عمیقاً به تشییع جنازه فکر کنیم. البته از این گذشته کسی تره نداشت تا برایش خورد بکند. ترابخان هم فهمیده بود که هیچ کدامشان تره ندارند. از همهشان ناامید شده بود. همه وقت که داشت ناامید میشد، گفتم کلاغم را بنشانم روی دسته شمشیرش که درست بالای پیشانیش بود تا حسابی قارقار کند که همه بروند یک خورده تره بیاورند. ولی با تک چربی که به کلاغم خورانده بودم جرأت نکردم. اگر هم بهش میگفتم که کلاغ خودش را بدهد، اولا نمیدانستم چی بهش خورانده، دوما هیچ معلوم نبود که بدهد. گفته بود ازش دل نمی کند. من هم که بیکار نبودم تا همش به فکر شمشیر توی فرق سر ترابخان باشم. گفتم به جهنم که دارد ناامید می شود. خصوصا اینکه چشمم افتاده بود به دگمه جلیقه یکی از دوروبری ها. نمی گذاشت حواسم جمع چیز دیگری باشد. 7 دگمه داشت و سومی از پایین هی باز می شد. مردی که توی جلیقه بود هی شکمش را تو می داد، می بستش. ولی بعد گویا یادش می رفت شکمش را همانطور تو نگه دارد، دوباره باز می شد. اول فکر کردم که از گنده بودن شکم و تنگ بودن جلیقهش است. ولی یونس خان بهم گفت: نه احمق جان، برای اینکه تو نگاهش میکنی. راست میگفت. اگر نگاهش نمیکردم باز نمیشد. یک دستم را گرفتم جلوی چشمهام، امتحان کردم. تا لای دو انگشت را یک خورده وا کرده نگاه میکردم، کلیک باز میشد. تا آن وقت نمیدانستم چشمهام دکمه ها را هم باز میکنند. میدانستم که مثل باد چادرها را بر میدارد، ولی دکمه ها را نمیدانستم. هوا به اندازه کافی گرم نبود و برای همین سرم را اینطوری گرمتر می کردم. تا می بست نگاه، تلیک. می بست نگاه، تلیک. می بست نگاه، تلیک. دیگر داشتم مرد توی جلیقه را کفری می کردم. قصد داشتم کوچه باز کنم، به همه دکمه های جلیقه ها و پیرهن ها و شلوار های او و دیگران و خودم و تراب خان نگاه کرده همه را لخت کنم که یکو جلویم جا خالی کرد و پشتیم خودش را چسباند به من. مرا میبینی؟ هول کرده تندی یک قدم برداشتم که بعدن آن رفتاری را با من نکنند که با ساکنین میکنند. جنازه را حرکت داده بودند. حالا کی؟ چه میدانم؟ حرکت از لای آن جمعیت بس که راه آمده بود تا خودش را به ما برساند، عرق از سر و رویش میریخت. 61. حالا پر لای منقار قلبم داشت میترکید. قار کوچکی بکشم دردم را بریزم بیرون، ولی با منقار بسته که نمی شد. باید بازش می کردم که در آن صورت پرش می افتاد. قراب خوب طوری کلکش را کندی. یک قطره خونش اگر بگویی ریخته نریخته. تا آمدم چیزی بگویم باز پر لای منقارم مانع شد. اصلا ماتم برده بود. اما توی راه بهش گفتی. وقتی رسیدیم بالای آبشار، می گفتند آبشار است. بهش گفتم رخمه اینها چه بود که روز پرچینی و رجم شانه به سر بهم نسبت می دادی؟ حتی روش را از آبشار بر نگرداند. گفت صدات در نیاید که تا حالاش هم به خاطر همینجور کارهات اینجایی و داری سقوط این آبشار قشنگ را می بینی. نمیدانستم که به این خاطر از رخمه. راستی راستی عجب آبشار قشنگی است، عجب خوب سقوط میکند. چه میتوانستم بگویم؟ همینی که گفتی عیب و ایرادی نداشت. میتوانستی همان روز پرچینی شانه به سر هم همینطور چیزهایی بگویی که نگفتی. انگار علف به منقارم گره زده بودند. همینطور پر لای منقار ماندی و تماشا کردی. منقارت قرص قراب، به فکر سیمرغش هم نمی رسید این طوری کلک شانه به سر را بکند. منظورش این بود که فقط به فکر سیمرغش می رسید. بعد گردن لختش را دراز کرد و بالهاش را باز پرید. مونده بودی کجا می رود، چه می خواهد بکند. چند لحظه بعد با سنگریزه ای لای منقارش برگشت درست روبروی من. کنار تن لخت شانه به سر به زمین نشست و سنگریزه را انداخت روش. سیاه بود، عمدن یک سیاهش را پیدا کرده بود. افتاده بود روی جناق سینه شانه به سر. چه لاغر مردنی هم بود. یک ذره گوشت بیشتر نداشت. عقاب و قرقی و شنقار هم همین کار را کردند، سنگ سیاه انداختند. بعد مرغ‌های دیگر هم دسته دسته رفتند و یک یک با سنگ سیاهی برگشتند. انقدر سنگریزه سیاه آوردند تا شانه به سر زیر یک تپه سنگ سیاه ناپدید شد. تو سنگ نینداختی؟ نه، خودم رفتم روی سنگ ها. آن یک دانه پر شانش را بین سنگ ها نشاندی، مثل خوشه گندمی بود که بگیر دانه های بالایش عین همان سنگریزه ها، عین پرهای خودت سیاه باشد. برخمه و عقاب خوششان نیامد، یک لحظه ترس برم داشت، ولی فوری فکر کردی که پشت همچین کاری حتما نمی آیند بهم پیله کنند که چرا پرش را نشانده ای روی سنگ ها. نه اینکه باد هم تکانش می داد، بدتر لجشان می گرفت. آخر جوری بود که انگار شانه به سر داشته شانهش را یک خورده وا می کرده تا بگوید نیست. 62. قدیمی ترین قسمت شهر سوره کلاغ امروز با جمعیت متراکمش محله فقیرنشینی به حساب می آید که با وجود اهمیت تاریخیش ابتدا محدوده‌ای برایش مشخص شد و بعد با همه خانه‌های خشت خام و کوچه پس کوچه‌های تنگ و طویلش که در زمانی دراز و بدون نقشه قبلی و بنا به ضرورت‌های لحظه‌ای شکل فعلی را به خودشان گرفتند، به عمد فراموش شد تا کم کم از نقشه شهر بزرگ حذف شود. تپه عظیمی که در شمال شرقی این شهر قدیمی وجود دارد، در زمانهای دور مثل دیواری مردم شهر را از دشمنان شمالیشان جدا می کرد. این تپه با اسلحه خانه بزرگی که روی قله آن بنا شد و با چهار برج محافظی که در چهار گوشه اسلحه خانه احداث گردید، کم کم به اردوگاهی تبدیل شد و سرانجام سرداران سپاه را به فکر انداخت که در همانجا شهر نظامی با امکانات حفاظتی مطمئن بنا کند. هدف تأسیس دژی در دفاع از شهر پای تپه و زیر نظر گرفتن اعمال دشمن از برج‌های دیدبانی روی تپه بود. از طرح‌های متعددی که معماران ارائه داده بودند، عاقبت آن طرحی انتخاب شد که با شکل هندسی تپه هماهنگی بیشتری داشت. این طرح تپه را چه در نمای بیرونی و چه در تأسیسات زیرزمینی به یک صدف حلزون تبدیل کرده که با توجه به امکانات محدود همان دوره، دسترسی به اسلحه خانه را برای دشمنان خارجی و داخلی تقریبا غیر ممکن می ساخت. سنگ نوشته‌ای بر سردر اسلحه خانه روحیه جنگجوی ساکنان تپه حلزون را به خوبی نشان می‌دهد. اینجا شمشیر است که سخن می‌گوید. خیابان اصلی این شهر حلزونی تپه را بارها از اسلحه خانه دور می‌زند و از پای هر چهار قلعه محافظ اسلحه خانه می‌گذرد. دایره‌های بسته نشدنی این خیابان که در واقع تنها راه عرابه روی شهر در زمان احداثش به حساب می‌آمد، در چندین نقطه تپه به وسیله معبرهای شیبدار و پلکانی به هم مربوط می‌شوند. ولی زمان می‌گذرد و شهر دفاعی تدریجاً شهر مورد دفاع را از اهمیت می‌اندازد. 63. عجیب این بود که حرکت از دو سمت آمده بود. زنها را از یک سمت تکان داد و ما مردها را از سمت دیگر. جهتی که ما تکان خورده بودیم جهت گلوله‌ای بود که از لوله تفنگش در برود. زنها در جهت گلوله در شده‌ای که هدفش را پیدا نکرده در حال برگشتن به تفنگ باشد حرکت می‌کردند. خیابان از همیشه دو طرفه بود. خودم بارها با ماشینم در هر دو طرفش رانندگی کردم. شاید برای این دوتا حرکت فرستاده بودند که مردها از یک طرف و زنها از طرف دیگر تکان بخورند تا زن و شوهرها همدیگر را توی راه ببینند و مثل موقع رفتن به جبهه با هم سلام و خداحافظی کنند. با این حساب دلم برای زنم سوخت. بیچاره رفته بود نزدیک جنازه جا بگیرد. با این وضع بعید نبود از جنازه دور بشود، توی راه یک هم را ببیند وحشت بکند. خیلی رفتیم، خیلی که رفتیم رسیدیم سر دوراهی ته خیابان و همانجا سر تقسیم شدن توی دوراهی یونس خان مرا گم کرد. یعنی من هم تراب خان را گم کردم. قشنگ همدیگر را می دیدیم که داشتیم گم می شدیم. هرچه خواست بیاید طرفم، هرچه خواستم بروم طرفش، زور جمعیت جدامان می کرد. طفلک ایوب خان توی چشمش اشک جمع شده بود. حتی یک دستمال را به طرف هم دراز کردیم که پنجه توی پنجه هم بیاندازیم و خودمان را به طرف هم بکشیم، ولی حتی نوک انگشت هامان به جز یک لحظه خیلی کوتاه به هم نرسید که نرسید. از فلش های روی دیوارها اینطور فهمیده می شد که هر دو راه به میدان بزرگ می رسیدند. به خودم گفتم آخر ترابخان که دیگر نبود تا به او بگویم. این بود که به خودم گفتم عیبی ندارد، توی میدان بزرگ پیداش میکنی، بهش میگویی خوب گم شدید ها یونس خان. خیابانی که توش افتاده بودیم یک طرفه بود و از زنها هم توش خبری نبود که دلم به دیدن زنم خوش باشد. همین موقع یک جفت جت نفیر کشان از رودخانه آبی بالای سرمان رد شدند و همه انگار که میخواستند داد بزنند بادبونا رو بکشید داد زدند کلاغ‌ها رو ول کنیم، کلاغ‌ها رو ول کنیم. همه کلاغ‌ها رو ول کردیم ولی کلاغ‌ها ما را ول نمی‌کردند. بنا کردند توی هم بال کوبیدن و خودشان را به سر و کله ما زدن و بعد هم خلاف ادب است فضله هایی این خاک رس پخته روی سر ما انداختن. پدر سوخته ها به گمانم ما را با دشمن عوضی گرفته بودند. انگار خودشان را نگه داشته بودند که تا ولشان می کنیم برینند. حالا مگر بس می کردند. حتما قرار و مدارش را توی همان قارقار کردن ها با هم گذاشته بودند. یکی دوتا هم که نبودند. به اندازه خود ماها بودند. انگار همه هم یکی یک تک چربی به کلاغ خودشان خورنده بودند که شکم همهشان آنطور خوب کار میکرد. کاش دست کم پیش بینی کرده بودند و یکی یک سپر به هر کداممان میدادند که مثل لاک پشت بگیریم روی سرمان. یقینا لاک پشت ها از ترس فضله همین ها یکی یک لاک روی پشتشان میگیرند. حالا قارقارشان داشت شهر را بر می داشت و آسمان هم همچین تیره و تار شده بود که ما توی تاریکی دیگر نمی دانستیم کجا می رویم و اصلا راهی که می رویم به جنازه ختم می شود یا نه. بوی گندی هم توی شهر راه افتاده بود که مال لگن قاعدگی زنم پیش شاه بود، چربی دیزی و آن همه بو. حالا توی همان بدبختی شمشیر توی فرق سر ترابخان هم مرا ول نمی کرد. هی به خاطرم می آمد آن هم با کپ فضله شبیه بستنی ماشینی قیفی روش. بنده خدا کاش می شد برش دارد، بی مصرفش را بیاندازد دور. آخر همسری با راه گم کرده ای مثل استیخولوس را می خواست چه کار؟ بدبختی این است که دیگر هیچ جوری نمی شود برش داشت، انداختش دور. پیشترها به خودش گفته بودم، جواب داده بود جوری کوبیدند که نشود برش داشت، انداختش دور. گفتم حالا شما اجازه بدهید سعیم را بکنم، بلکه موفق بشوم درش بیاورم بیاندازمش دور. گفت باشد، سعیت را بکن، بلکه موفق شوی درش بیاوری بیاندازیش دور. خیلی ذوق کردم، نشاندمش کنار یک ستون ایوان، دسته شمشیرش را با دست راستم گرفتم، ستون را هم با دست چپم کشیدم. دیدم هرچه می کشم افاقه نمی کند. فشار دادم، با مغزش جوش خورده بود. بعد بردمش نشاندمش کنار ستون دیگر. ستون را با هر دو دستم گرفتم و با یک پرش جفت زدم روی دسته شمشیر. چندین بار جهیدم و هر بار پاهام را محکم بهش کوبیدم، ولی از آن ستون هم فرجی نبود. ما هم توی خانه ما دو تا ستون بیشتر نداریم. خلقش تنگ شد، گفت بهت میگویم جوری کوبیدند که نشود برش داشت انداختش دور. احمق، چرا حرف حالید نیست، شمشیر است، به خیالت شانه است؟ زود لشت را بیاور پایین، ولم کن به حال خودم باشه. 64. سر خیلی ها را همان پرها و کرک های شانه به سر به باد داد. اول از همه سر سینه سرخ را به باد داد، آخر آن یک دانه کرکش را تا نیمه های راه لای پوش پرهای زیر بالشان مخفی کرده بودند که چطور بشود. اگر هم جای شانه به سر پرهای رخمه را چیده بودند، چیده بودیم، مال رخمه را میگذاشتند زیر بال خودشان. مهم این بود که پرهای یکی کنده بشوند. حالا مال کی؟ اینش دیگر مهم نبود. حتی با مال تو هم اگر که چیده شده بودند همین کار را میکردند. همیشه هم چیزی پیدا میشود که سر بود و نبودش، باید و نبایدش پرهای یکی چیده شود. عاقبت کاشف به عمل آمده بود که برای خودشان فرقه شانه به سرپرستی راه انداختند. پرهاشان را پنهانی به اینان هم نشان می دادند. به تو هم نشان دادند. راست می گویی؟ یعنی یادت نیست؟ حتی یادم نیست کدام بیشرفی به رخمه و عقاب خبر می داد و کسی هم نمی فهمید. خوشم می آید که بس پر دروغی، حاضری به خودت ناسزا بگویی که راستش را نگویم. آخر میدانی دروغ از هر واقعیتی دلچسب‌تر است. خودم زودتر از دیگران باورش میکنم. یعنی اگر باور نکنی اصلا قادر نیستم به هم به بافمشان. میدانی که من هم برای همین روشان میکنم. خوب است معلوم بشود خودت سر همبندیشان کرده ای تا دروغ بودنشان جلوه کند. نه نه، خوب میکنی، چون اگر معلوم نشود که دروغ میگویم مثل این است که راست گفته باشی. از تکذیب کردن خودم حظ میبرم. هیچ چیز بیشتر از این قانعم نمیکند که آزادی. خیلی جاها چیزی نگفتم تا مبادا یادت برود چه میخواستی سرهم کنی. همین حظی که از دروغ میبری مرا به دروغ گفتن وامی دارد. فقط دروغ است، البته خوب بافته شدهش که مرگ ندارد. ولی مجموعه دروغات اصلا دروغ به نظر نمی آید. کافیست بگوییم که همش را خواب دیده ای. که همش را یکی نمی دانم کی دارد به جای تو خواب می بیند. حق با آن قربتی بود. اسمش چی بود؟ یلوه؟ ها یلوه. توی راه صدام کرد، گفت قراب این چه اسمیست روی خودت گذاشته ای؟ چطور؟ آخر توی ولایت ما دروغ را میگویند قراب. اولا که اسم من قراب نیست و کلاغ است. پس دوما تو بی خود میکنی صدام میکنی قراب. سوما مگر ما توی ولایت تو هستیم که حالا این اسم همچین معنی بدهد؟ اسم تو هم شاید توی ولایت من خیلی معنی ها بدهد. باید بگویم؟ هر چیزی را باید گفت احمق. برو مواظب منقارت هم باش، چون چهار و من سر و کارت با رخمه می افتد. می دانی که چقدر با هم عیاقیم و اسمم چقدر به نظرش قشنگ می آید. بدبخت منقار پایینیش می لرزید اینها را که می گفتم. ولی تو که با رخمه عیاق نبودی. وانمود که می کردم. اصلش همین است که دیگران چه فکر بکنند. بد جوری ترساندیش. آخرش بهت گفت قصدی نداشتم. باور کن که من هم فکر می کنم اسم قشنگی است. فقط محض این که سر صحبت را با تو باز کنم گفتم توی ولایت ما اینطوری می گویند. سر صحبت را اینطوری باز می کنند. بیشعور، شانس آوردی گیر مرغ بدکینه ای نیفتادی. رفت. بعدش هم مرد. نمرد، کشته شد. درست نفهمیدم چطور. تو درست نفهمیدی؟ به روایتی میگفتند بی احتیاطی کرده بوده، درست جایی داشته چرت میزده که سنگی از بالای کوه میافتاده آنجا. این روایت را فراموش کن، این مورد پاسرخه بود. روایت بعدی را بگو. روایت بعدی وقتی که خواب بوده، یکی رفته سراغش، یک کرک شانه به سر را چپانده زیر بالش، با مأموریتی که هما از طرف رخمه و عقاب داشت، تکلیف اینجور مرخا از پیش روشن بود. بدبخت هرچه زار زد که روز پرچینی شانه به سر نبوده و هیچ شانه به سری توی زندگیش ندیده اثر نکرد. هما که به نظر دلورودش داشت حسابی برای استخوان‌های او مالش می‌رفت، یک بند داد می‌زد بکشید، بیشتر بکشید. خلاصه انقدر قرقی و نمی‌دانم دیگر کی بالهاش را با منقار خودشان از دو سمت کشیدند. کشیدیم، باشد کشیدیم، مگر تقصیر من بود؟ باز پرانده بودند تا معلوم بشود که کدام مرغی به قرقی کمک کند. او هم هر سه بار نشست روی سر من. به خیالت خودم داوطلب شدم که بال طرف را جر بدهم.